بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون می‌فرمایند که مسئله ورود و حکومت در اصول لفظیه هم جریان داره و بعد در مقام توضیح اینجوری می‌فرمایند اسام اصالت العموم و اصالت الحقیقه. این اصالت الحقیقه و اصالت العموم در جایی اعتبار دارد، تعبیر ایشون اینه، در جایی اعتبار دارد که لم یعلم قرینة المجاز، و البته علت این که ایشون تعبیر به مجاز تنها میکنه، با اینکه عنوان رو هم اصالت الحقیقه قرار داده و هم اصالت العموم قرار داده، برای این است که ایشون تخصیص در عام را مستلزم مجازیت می‌داند، لذا مسئله اصالت العموم به عنوان یک مصداق اصالت الحقیقه مطرحه، چون تخصیص عام اگر مستلزم مجازیت در عام شد، پس عام مخاص هم یک معنای حقیقی و معنای مجازی پیدا می کنند. اون وقت ایشون اینطور می فرماید اصالت الحقیقه و اصالت العموم در یک مورد خاصی اعتبار داره و اون مورد خاص عنوانش اینه: ما اذا لم یعلم قرینة المجاز. اونجایی که قرینه مجاز معلوم نباشد، متیقن نباشه، اونجا اصالت العموم و اصالت الحقیقه اعتبار داره. اون وقت می‌فرمایند اگر ما برخورد به یک مخصصی کردیم، این مخصص دو جوره. این کلام شیخ رو همونطوری که دیروزم اشاره کردم خیلی مشکل و دقیقه، حالا خودش تا بعد ببینیم اشکال داره یا نه. اصل حرف خودش دقیقه. می‌فرماین اگر ما برخورد به مخصص کردیم، مخصص ما دو حال ممکن است داشته باشد. یک وقت ممکنه این مخصص ما من جمیع الجهات قطعی باشه، یعنی هم سندش قطعی باشد، هم دلالتش قطعی باشه و هیچ گونه احتمال خلافی در هیچ جهتی از جهات او راه نداره. یک وقت این است که نه، مخصص ما ولو در یک بعدش و در یک جهتش ظنیه، حالا من حیث و دلاله او من حیث و سند، و فعلا هم بیشتر روی سند ایشون تکیه می کنند. می فرماید اگر مخصص ما از قبیل اول باشه، یعنی من جمیع الجهات قطعی باشد، آیا این مخصص ما در رابطه با اصالت العموم چه نقشی دارد؟ ایشون می فرماید نقشش نقش وروده. چرا؟ برای خاطر اینکه اصالت العموم در یک دائره مخصوصی اعتبار داشت و با یک شرط مخصوصی اعتبار داشت، و هو ما اذا لم یعلم التخصیص او قرینة المجاز، که عرض کردم ایشون چون تخصیص را هم مستلزم مجازیت میدانه، لذا به همون قرینه مجاز در عنوان اکتفا کرده. خب اصالت العموم اعتبارش اونجاییست که لم یعلم التخصیص. خب اذا علمنا به تخصیص دیگه چه جایی برای اصالت العموم باقی میمانه؟ وقتی که اصالت العموم اعتبارش با وجود عدم علم به تخصیصه، خب شما وقتی یک مخصص قطعی من جمیع الجهات داشته باشید، معنیش این است که شما علم به تخصیص دارید. با علم به تخصیص لا مجال لاصالت العموم. چرا؟ برای اینکه شرطش تحقق نداره، معلق و علیهش تحقق نداره، معلق و علیهش عدم العلم به تخصیص بوده و حالا علم به تخصیص پیدا شده. پس ما چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه همین جزئه از کلام مرحوم شیخ این است که در معارضه بین عام و خاص، اگر خاص قطعی من جمیع الجهات باشه، این علت تقدمش بر عام و بر اصالت العموم به نظر ایشون مسئله وروده. برای اینکه اصالت العموم یعتبر عند عدم العلم، فاذا لم یتحقق عدم العلم بل تحقق العلم، دیگه لا مجال لأصالت العموم. ما اینجا بعدن که انشاءالله صحبت می کنیم این حرف مرحوم شیخ رو می پذیریم، ولی به ایشون عرض می کنیم شما اسم این رو ورود نگذارید، اسم این رو تخصص بگذارید نه ورود. چرا؟ برای خاطر اینکه بین تخصص و ورود همونطوری که در بحث استصحاب ما عرض کردیم فرق اینه که در تخصص خروج موضوعی تکوینن تحقق داره، واقعا تحقق داره، اما در مسئله ورود به کمک تعبد این خروج موضوعی تحقق پیدا میکنه. مثلا وقتی که مولا میگوید اکرم العالم، شما در تعبیر خودتونم میگید، میگید جاهل تخصصا خارجه، لأن الجاهل غیر العالم حقیقتا. دیگه این نیاز به تعبد نداره، به معونه تعبد، معونه با این ما نیازی نداریم و به کمک تعبد احتیاجی نداریم. اما در ورود همین خروج تحقق داره، اما به کمک تعبد. به چه صورت؟ مثل مواردی که ما ذکر می کردیم، گفتیم اگر یه روایت معتبره ای آمد گفت نماز جمعه واجبه، این روایت معتبره ورود بر حدیث رفع داره. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، و معنای ما لا یعلمون یعنی ما لا یکونو لله علی المکلف حجه، نه علم به معنای یقین وجدانی. ما لا یعلمون یعنی ما لا حجته عرض می شود فیه. خب خبر واحد لیس به حجته، خبر واحد حجتون، اما حجتون به معونت تعبد، یعنی تعبد آمده خبر واحد رو حجت قرار داده، شارع آمده خبر واحد رو حجت قرار داده. اگر شارع خبر واحد رو حجت قرار نمیداد، شما میگفتید که خبر واحد ورود بر حدیث رفع داره. این ورود مبتنی بر تعبد و حجیت خبر واحده. خب این حجیت آمده حجت درست کرده، حجت که درست شد رفع ما لا یعلمون دیگه عنوانش تحقق نداره، ما لا حجت فیه ترش تحقق نداره، لأن خبر الواحد حجه. پس فرق بین ورود و تخصص این است که در تخصص، در خروج از موضوع، ما نیاز به تعبد نداریم، اما در ورود نیاز به تعبد داریم. اون وقت این موردی که مرحوم شیخ می‌فرماید که اگر ما علم به تخصیص پیدا کردیم، این مخصص ما ورود بر اصالت العموم پیدا میکنه، مگر علم نیاز به تعبد داره؟ خب علم یه واقعیته، یک حقیقته، حجیت اصالت العموم متوقف بر عدم العلم بود و فرض این است که شما عالم به تخصیصید. مثل اینکه اون دلیل میگفت عالم اکرامش واجبه، شما میگید هازا جاهلون، این دیگه بحثی نداره، تعبدی لازم نداره. پس مرحوم شیخ در اینجایی که مخصص قطعی من جمیع الجهات باشه، علت را مسئله ورود قرار می دهد، لکن بر حسب اصطلاح باید اسم این رو تخصص گذاشت نه ورود. این در اونجایی که مخصص من جمیع الجهات قطعی باشه، اما اگر مخصص ظنی شد، مثل این که یک خبر واحد ظنی و سندی حالا میخواد مخصص واقع بشود، البته دلیل بر حجیت هم داره، ظنش ظن معتبره، آیا این مخصص ظنی فی الجمله در مقابل اصالت العموم چه نقشی داره؟ مرحوم شیخ ابتداءً می‌فرماید نقشش نقش حکومته. چرا؟ برای اینکه شارع، خوب دقت بفرمایید، وقتی که این سند ظنی را حجت قرار میده، مرحوم شیخ حجیت رو اینجوری معنا میکنه، در موارد متعددی این تعبیر رو مرحوم شیخ دارن، میفرمایند معنای حجیت مظنه اینه که احتمال خلاف را القا کن و مورد ترتیب اثر قرار نده و خودت رو فرض کن که انه احتمال خلافی نمیدهی و احتمال خلافی در تو وجود نداره. خب پس اینجا این دلیل که دلالت بر حجیت این خبر ظنی و سند که مخصص در مقابل عمومه، دلیل بر حجیت مفادش این است که احتمال مخالفت رو اجعلها کل عدم، یعنی افرز نفسک که انک متیقن، اما دلیل حجیت این حرف رو میزنه، میگه خودت رو مثل متیقن فرض بکن. خب یعنی چه مثل متیقن فرض بکنم؟ یعنی اصالت العمومی که معلق بود به عدم علم به تخصیص، تو خودت رو کنه عالم به تخصیص فرض کن، یعنی من اشاره تو رو عالم به تخصیص فرض کردم. پس یک دلیل میگوید اصالت العموم معتبر است مع عدم العلم به تخصیص، دلیل حجیت خبر واحد مخصص میگوید انت عالمون بالمخصص، اما عالمون نه تکوینن، عالمون نه واقعن، بلکه عالمون تعبدن. پس این دلیل حکومت پیدا میکنه بر اصالت العموم و حکم میکند به این که انت عالمون به تخصیص فی جو تعبد، لذا اصالت العموم رو کنار بگذار، اصالت العموم رو ازش صرف نظر بکن. پس اگر مخصص ما در بعضی از جهات عنوان غیر قطعی داشته باشه لکن در عین حال معتبر، ایشون می‌فرماید دلیل حجیت این مخصص ظنی حکومت بر اصالت العمومی که مقید به صورت عدم علم به تخصیص پیدا میکنه. این رو شیخ اول میفرماید، بعد میفرماید که اونجا فرض صورت علم وجدانی بود. چرا شما گوش نمیدید؟ فرض ما صورت علم وجدانی بود، میگه مخصص شما قطعی باشه من جمیع الجهات، نمی کنه. فرض ما اونجاییست که قطعی باشه من جمیع الجهات در فرض قبل. در اینجایی که ایشون مسئله حکومت رو مطرح میکنه، میفرماید و یحتملو که در حد رو پیاده کنیم، همین جایی که مسئله حکومت رو مطرح کردیم همین جام یحتملو که مسئله ورود رو پیاده کنیم. اما اگر بخوایم مسئله ورود رو پیاده کنیم، این توقف داره بر این که اون عبارتی را که ما در رابطه با حجیت اصالت العموم ذکر می کردیم عوضش بکنیم، و او این است که اینجوری بگیم: تا حالا می گفتیم که اصالت العموم معتبرتون عند عدم العلم به تخصیص، و علمش هم علم واقعی بود، منتها علم تعبدی هم حکومت پیدا می کرد. اما اگر بخوایم این فرض رو هم ورود بگیریم، باید این کلمه علم رو برداریم، جاش کلمه تعبد بگذاریم. این که من عرض کردم کلام شیخ در اینجا خیلی دقیقه، یکی از موارد دقتش اینجاست. ما کلمه علم رو برداریم، جاش کلمه تعبد رو بگذاریم، و او این است که اینجوری بگیم: بگیم اصالت العموم معتبرتون عند عدم تعبد به تخصیص. هر کجا که تعبد به تخصیص نباشه اصالت العموم معتبره. خب اینجایی که ما روایت ظنی و سند داریم، مگر تعبد به تخصیص نیست؟ تعبد به تخصیص دیگه تکوینن تحقق داره، تعبد به تخصیص حقیقتن تحقق داره، یعنی واقعا شارع ما را متعبد به تخصیص کرده. او گفته اصالت العموم معتبرتون عند عدم تعبد علی التخصیص. خب ما میبینیم اینجا تکوینن تعبد بر تخصیص تحقق داره، و او این است که شارع خبر زراره را حجت قرار داده. آیا تعبد به تخصیص این مسامحه است، یا تعبد به تخصیص دیگه حقیقته، این واقعیته؟ این حجتون عند عدم تعبد و هازا تعبدون حقیقته. پس دیگه عنوانش عنوان ورود می شود. اون وقت تشبیه میکنه مرحوم شیخ اینجا رو به اصول عقلیه، این مرحله رو به اصول عقلیه تشبیه میکنه، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه هر کجا بیانی نشد عقاب از ناحیه مولا قبیحه. خب حالا اگر یه خبر واحد ولو ظنی اما معتبر آمد گفت نماز جمعه واجبه، این نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان چه نسبتی پیدا میکنه؟ ولو اینکه او تعبده، اما از نظر بیان بر تکلیف بودن یک واقعیتی است. واقعا او بیان بر تکلیف بعد از آنی که مولا او رو حجت قرار داده. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید اذا لم یکن بیانون عقاب قبیح، خبر واحد معتبر بیانون علی تکلیف، و حجتون علی تکلیف. ایشون میفرماد اینجا هم مثل اونجا میشه، اصالت العموم معتبرتون عند عدم تعبد علی تخصیص، و اگر دلیل معتبر ولو ظنی بر تخصیص قائم شد، هازا تعبد علی تخصیص، عنوانش عنوان ورود میشه. بعدم یه فتعملی در این رابطه دارن که ظاهرش این است که این حرف رو ایشون درست نه قبول نکردند. پس بالاخره تا اینجا بیان ایشون اینجوری شد که مخصص اگر قطعی من جمیع الجهات باشه، علت تقدمش وروده که ما مناقشه کردیم، گفتیم اسمش رو تخصص بگذارید، و اگر ظنی من بعض الجهات باشه، علت تقدم حکومته و بعد به عنوان احتمال و یحتملو علت تقدم رو ورود قرار دادند. و با تأملم اشاره به این که این حرف چندان مورد قبول نیست که اصالت العموم معلق به عدم تعبد باشه، بلکه معلق به عدم العلم. بعد می‌فرماید که همه این حرف‌ها، این حکومت و اینهایی که ما ذکر کردیم، روی یک مبنا درسته، اما رو مبنای دیگر به طور کلی مسئله ورود پیاده می شود. حالا کدومه اون مبنایی که حکومت مبتنی بر اون مبناست و کدام اون مبنایی که روی او مسئله ورود به طور مطلق پیاده می شود؟ می فرماید که خب این اصالت العموم در حقیقت یکی از مصادیق اصالت الظهوره. در راه حجیت اصالت الظهور و منشأ حجیت اصالت الظهور دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که ما اصالت الظهور را از باب اصالت عدم القرینه حجت بدانیم، بگیم که منشأ حجیت ظهور منشأ این است که ما اصلی داریم بین عقلا، استصحاب نیست، اصلی داریم بین عقلا به نام اصالت عدم القرینه. این اصالت عدم القرینه پشتوانه اصالت الظهور و منشأ حجیت اصالت الظهور. اما احتمال دوم این است که ایشون می‌فرماید بگیم نه، اصالت الظهور به اصالت عدم القرینه ارتباطی نداره، منشأ حجیت اصالت الظهور که در ما نحن فیه عنوانش اصالت الحقیقه است، منشأش این است که یک ظن نوعی معتبر قائم است به این که متکلم در استعمال خودش اراده معنای حقیقی کرده. حالا این زن از راه غلبه پیدا شده یا از راه غیر غلبه پیدا شده، ما کاری به اون منشأ تحقق این زن نوعی نداریم، ولی اجمالا میدونیم که یک زن نوعی قائم به این است که متکلم در استعمالات خودش، استعمال عام که عرض کردم بنابه عقیده ایشون تخصیص مستلزم مجازیت و عموم ملازم با حقیقت بودن، یک ظن نوعی قائم شده به این که متکلم در استعمالات خودش اراده حقیقت کرده و این ظن نوعی هم معتبره. ایشون می فرماید این دوتا مبنا نتیجهش فرق می کنه. اون اگر ما مبنای حجیت اصالت و ظهور را همون اصالت عدم القرینه قرار بدیم، حکمش همون مسئله حکومت بود در اونجایی که مخصص فلجمله زنی بود. اما اگر ما از راه ظن نوعی مسئله اصالت و ظهور را مطرح کردیم، ایشون می‌فرماید که اینجا مخصص ما تقدم بر این اصالت العموم و اصالت الظهور پیدا می‌کنه و تقدمش هم تقدم بالوروده نه بالحکومه. چرا؟ می‌فرماید که دیگه دلیلی هم بر این حرف اقامه نمی‌کنه. اینجا تقریبا یه ادعایی است که ایشون می‌فرماید. می‌فرماید اون ظن نوعی اعتبارش یه قیدی داره، در یک صورتی اعتبار داره و اعتبارش در اونجایی است که یک ظن معتبری به خلافش نباشه. اگر یک ظن معتبری به خلافش شد، اون ظن نوعی دیگه اعتبار نداره. لابد میخوان بفرمان اندل اغلا مسئله اینطوره. اون وقت اینطور میشه، ما به دلیل عام که نگاه میکنیم میبینیم که یک جهتی در رابطه با معنای حقیقی که او عبارت از اصالت الحقیقه است و منشأ این اصالت الحقیقه اعتبار ظن نوعی به ارادت المتکلم المعنى الحقیقی وجود داره. اما میاییم سراغ دلیل مخصص، میبینیم اون ظن نوعی در باب اصالت العموم در حجیتش یک قیدی وجود داره و اون قید این است که ظن معتبری بر خلافش نباشه. خب ما میبینیم این مخصص یک ظن معتبری است بر خلاف، یک دلیلی بر حجیت این مخصص قائم شده و یک ظن معتبر بر خلاف وجود داره. پس حجیت اون ظن نوعی مشروط به نبودن یک ظن معتبر علل خلافه، در حالی که مخصص ظن معتبرون علل خلاف. پس با وجود مخصص دیگه جا برای حجیت اون ظن نوعی باقی نمیمونه، جا برای اصالت الحقیقه باقی نمیمونه. اون وقت میفرماید اون ظن معتبر علل خلاف دیگه هر ظنی میخواد باشه، میخواد ظن قوی باشه، میخواد ظن متوسط باشه، میخواد ظن فی کمال ضعف باشه ولی اعتبار داشته باشه، یه ظن معتبری بر خلاف اون ظن قوی به اراده حقیقت اگر وجود داشت دیگه معلق و علیه حجیت او وجود نداره، یعنی حجیت او مشروط به عدم چنین زن نیست، در حالی که ما خارجن با وجود مخصص معتبر زن معتبر برخلاف اون زن نوعی پیدا کردیم. پس اگر مبنای حجیت اصالت و ظهور مسئله زن نوعی شد، چون اعتبار زن نوعی مشروط به عدم زن ما زن معتبر داریم علل خلاف، پس دیگه جا برای حجیت اون زن نوعی و اصالت الحقیقه و اصالت العموم باقی نمیمونه و عنوان تقدمش هم ورود میشه. و لذاست که مرحوم شیخ میفرماید که ما نیافتیم و نمییابیم یک موردی را که علما عقلا عام را بر خاص مقدم داشته باشند، ولو این که خاص در اضعف مراتب زن باشه و عام در اعلا مراتب زن واقع شده باشه، معذالک عام رو بر خاص مقدم نداشتند. ولی در این حال یه مورد رو استثنا می کنند، می فرماین بله، همین مخصص زنی اگر خوب دقت کنید به جای این که سندش زنی باشه، اگر دلالتش زنی شد، اگر دلالتش زنی شد دیگه از عنوان نس بودن خارج میشه، ظهور پیدا میکنه. اگر دلالتش دلالت ظهوری شد، این خیلی حرف عجیبی است از مرحوم شیخ، میفرماید مخصص اگر از نظر دلالت ظهور پیدا کرد، اینجا در مقایسه با عام باید ببینیم کدام ظهورشون قوی تره. ممکنه ظهورشون در عرض واحد باشه، مسئله تعارض مطرحه. ممکنه ظهور عام قوی تر باشه، تقدم بر مخصص پیدا میکنه. پس اون مسئله ورودی که قبل از این مطرح کردیم اونجایی بود که مسئله زن و زنی بودن در رابطه با سندش باشه. اما اگر در رابطه با دلالت شد، عنوان نس بودن کنار رفت و عنوان ظهور پیدا کرد، ایشون میگه دو تا ظهوره. اگر هر دو در یک ردیف بودند یتحقق التعارض، اگر خاص تقدم داشت خاص و یمکن عام تقدم بر خاص داشته باشه، یه جای ما عام رو مقدمه بر خاص بداریم. و این عرض کردم حرف عجیبی است که شاید لم یقل بهی احدون، کسی اصلا چنین حرفی رو نفرموده باشه. پس خلاصه کلام شیخ با دقتی که در کلام شیخ هست، خلاصش این شد که در مسئله مخصص و تقدم خاص بر عام باید ما تفصیل بدیم، و تفصیلم به این صورت خلاصه حرف شیخ، ان کان المخصص قطعیا من جمیع الجهات سندن و دلالتن، این تقدمش بر عام به نحو وروده که ما عرض کردیم به نحو تخصصه، و اگر مخصص از نظر سند زنی باشه، در اول مسئله تقدم به حکومت رو مطرح کردن روی مبنای اصالت عدم القرینه و در آخر مسئله ورود رو مطرح کردن روی مبنای ظن نوعی. پس اگر مخصص از نظر سند ظنی شد، یا به عنوان حکومت یا به عنوان ورود، روی اختلاف دو مبنا تقدم بر عام پیدا میکنه. و اگر که این فرض سوم تفصیله، و اگر مخصص از نظر دلالت ظنی شد، از نظر دلالت اگر ظنی شد، ملاک اقوى الظهورین، و الم یکن اقوى فی البین یتحقق التعارض. تعارض بین عام و خاص، با اینکه عموم و خصوص مطلقه، با اینکه عرض می شود که عام و خاص محل بحث ماست، اما یتحقق التعارض. و بالاتر اینکه گاهی هم عام تقدم پیدا میکنه اگر از نظر ظهور اقوا باشه. پس یک همچه تفصیلی از ملاحظه کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که در حقیقت مخصص رو سه جور میکنه: قطعی من جمیع الجهات، تقدم ورودی، ظنی من حیث السند، یا حکومت یا ورود، ظنی من حیث الدلاله، گاهی تقدم، گاهی تعارض، گاهی هم تقدم عام بر او مطرحه. این تفصیلی است که از روی هم رفته کلام شیخ ما در اینجا استفاده می کنیم. یک اشکال همون بود که ما به مرحوم شیخ عرض کردیم، لکن بعضی از اشکالات دیگر در کلام ایشون وجود داره که باز انشاءالله در کلام ایشون بیشتر دقت بفرمایید، فردا انشاءالله اون اشکالات رو عرض بکنیم.
نا ولم نجد موردن که اغلا عام رو بر خاص مقدم بدارند. میگیم خب این که شما ملاحظه نفرمودید که اغلا عام را بر خاص مقدم بدارند، این حرف درسته، ما هم عقیدمون همینه که اغلا عام را بر خاص مقدم نمیدارند، اما معلل بودن این عدم تقدیم در نظر اغلا به این علتی که شما ذکر کردید از کجاست؟ ما عقیدمون این است که الاغلا لا یقدمون العام علی الخاص، منتها ما میگیم علتش این حرفایی نیست که شما فرمودی، علتش همون مسئله است که ما عرض کردیم که اغلا در محیط تقنین و در جو قانون گذاری در خصوص این جو بین عام و خاص مغایرت نمی بینند، بین عام و خاص تنافی نمی بینند، بین عام و خاص اختلاف نمی بینند.